بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره زیارت قبور مسلمانان، اعم از شهدا و علما و نزدیکان و عزیزان. عرض کردیم که زیارت این قبور آثار سازنده ای دارد و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به آثار سازنده زیارت قبور در دو حدیث مبارک اشاره کرده است: زور القبور فإنها تذکرکم الآخره. زیارت قبور مایه توجه به رستاخیز. باز در حدیث دیگر هم به این اثر سازنده به نحو دیگر اشاره شده است. اکنون سخن در جای دیگر است و اون اینکه آیا در قرآن کریم هم آیه‌ای داریم که دلالت کند بر اینکه رسول گرامی به زیارت قبور می‌رفت؟ علما و محدثان بلکه مفسران از این آیه استفاده می‌کنند که رسول گرامی بر سر قبر مسلمانان می‌رفت و فاتحه می‌خواند یا دعا می‌خواند، بالاخره حاضر می‌شد. اون این است که خداوند منام نهی می‌کند پیغمبر را که مبادا بر سر قبر مشرکان یا منافقان بیستد. ولا تصل علی احد منهم ابدا ولا تقم علی قبره. این آیه درباره منافقان است، منافقان مدینه و غیره. یا رسول الله ابدا بر اینها نماز مگذار. ولا تصل علی احد منهم ان مات ابدا. علاوه بر آن ولا تقم علی قبره، بر قبر اینها مایست. بیضاوی میگوید ولا تقم علی قبره للزیارت او للدفع، نه در موقع دفن کردن و نه در موقع زیارت. معلوم می شود که این نهی مربوط است به منافقان، عکسش در باره مسلمانانه. بر مسلمانان نماز بخوان و بر سر قبر اونها بیست و زیارت کن. البته تنها بیضاوی نیست که این حدیث را این آیه را چنین معنا می کند، غیر ایشان هم هست. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. دیگری همچنین میگوید جلالین، که در حقیقت خلاصه دو نفر است به نام جلال الدین، هرچند به نام سیوطی معروف شده است، اون هم دارد ولا تقم علی قبره للزیاره او للدفع. معلوم می شود این نهی مال منافقانه، عکسش مال مسلمانانه. دلالت آیه خوب است اگر کسی دقت کند و پیشداور نباشد خوبه، و اما کسانی که پیشداور باشند آیه را به نحوی دیگر معنا می کنند. میگن مراد از قیام، قیام در دفنه، و حال اینکه آیه مطلقه ولا تقم علی قبره. چه اطلاقی بالاتر از این؟ ولا تقم علی قبره، بر قبر اینها مایست. فرق نمی کند چه موقع دفن چه موقع دیگر. اما اگر از آیه بگذریم، آیه مبارکه در سوره مبارکه توبه هست، اگر از این آیه بگذریم، روایات زیاد است که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به زیارت قبور بقی می رفت. عجیب این است که حتی متن زیارت رسول خدا را هم نقل کردن. اونگاه که خودش می رفت تنها، یه نوع زیارت می کرد. اونگاه که به یارانش تعلیم میکرد به نفع دیگر، اونگاه که خودش میرفت به زیارت اهل قبور چنین زیارت میکرد: السلام علیکم دار قوم مؤمنین و آتاکم ما توعدون غدن مؤجلون و اندا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد. ترجمهش این است که درود بر یک جمعیتی که مؤمن و معتقد هستند، اون چرا که به شما وعده می دادن در دنیا به سراغ شما آمد. و آتاکم ما تو ادون قدن، اون که می گفتن در آینده چنین و چنان است، برزخی هست، آمد. مؤجلون، الان شما بین مرگ و آخرت هستید، ما هم به همین زودی به شما می پیوندیم. خدایا مردم بقیع غرقد را بیاموز. غرقد گویا یک درخته های خود روی بودن که در بقیع فراوان بود. هنگامی که بقیع را خواستن قبرستان کنن، این درخته ها را کندند و رضا شد بقیع الغرقد. اولا این حاکی از این است که ارتباط ما با مؤمنان قطع نشده. اگر ارتباط ما با مؤمنان قطع شده، خطاب به آنان معنا ندارد. اگر واقعا سخن ما را نمی شنوند، این خطاب معنی ندارد. السلام علیکم دار قوم مؤمنین علیکم و آتاکم ما توعدون غدن مؤجلون و انا بكم لا و انا بكم ان شاء الله لاحقون. همین حاکی از این است که ارتباط ما با آنان قطع نشده و آنان سخنان ما را می شنوند، درود ما را می شنوند. این زیارت نامه است که خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله می خوان هنگامی که یاران خودش را به زیارت قبور بقیع می برد، به نحو دیگر برای آنان آموزش داد. گفت چنین بگید: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم لاحقون. درود بر ساکنان مؤمن و مسلمان این دیار. خداوند همه مؤمنان را چه گناه که قبلا گذشتند چون اونهایی که آینده خواهند بود همه را رحمت کند. ما هم به خواست خدا به شما می پیوندیم. پس آیه دلالت دارد ولا تقم علی قبره در باره منافق، اما مؤمن نخیر در کنار قبرش بیست. این روایات هم روایات روشنی است و عجیب این است که این روایات در صحیح مسلم دومن صحیح جهان تسنن جلد 3 صفحه 64 و 56 65 این زیارت ها هست. بنابراین اگر ما میریم زیارت بقیع یا زیارت قبرستان یا زیارت جاهای دیگر، همین ها یک نوع پیروی از پیغمبر اکرم است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید پیرو پیغمبر باشیم. ببینیم رسول خدا چه فرموده. رسول خدا گاهی خودش و گاهی هم یاران خودش را به بقیع میبرد و زیارت را برای آنان تعلیم میکنه. مطلب دیگری که دیروز وعده کردیم این است که زیارت قبور را احدی از وهابی ها انکار نکرده. اونها هم به زیارت قبور میروند، چاره ندارند چون روایات در صحیح مسلمه. اما گاهی میگن ارتباط ما با اموات قطع شده، در حالی که اگر قطع شده این خطاب ها بی معنی است. مهم این است که اونها زنان را اجازه نمیدهند وارد قبرستان بقیع بشوند زیارت کنند و اصلا جای دیگر هم اجازه نمیدن زنان به زیارت قبور عزیزان خود بروند. آیا این امر صحیح است یا نه؟ خاطرم هر چند سال قبل شاید 10 سال قبل بود و من در بقی بودم به یکی از آمران به معروفی که تا حدی لحجه نرمی و اخلاق اسلامی داشت با او روبرو شدم. گفتم چرا اجازه نمیدهید اینها به زیارت قبور عزیزان خود بیایم؟ او گفت زیارت برای زنان حرامه. گفتم چگونه حرام است؟ خدا، پیغمبر خدا میفرماید زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره. در حدیث دیگر میفرماید زوروا القبور فان لکم فیها لعبره. چطور میگید بر اینکه زیارت بر اینها حرامه؟ این خطاب، خطاب برای مردانه. گفتم بله، ولی مرد و زن نیست. همه خطابات قرآن یا اکثرش برای مردهاست، اما زنان هم شریکن. اقیم الصلاه و آت الزکات خطاب به مردهاست، اما در این حال همه شریکن، زن و مرد هر دو شریکن در این مسئله. بنابراین نباید این خطاب بگیم چون برای مردهاست، زرنه نگفته، زورو گفته، پس زنان محرومن. علاوه بر این، مقاصد الشریعه شما دارید. امروز مقاصد الشریعه جده را و مراکز فقهی جده را و مدینه و مکه را پر کرده. میگید ما به دنبال مقاصد شریعت هستیم. مقاصد شریعت در این دو روایت آمده، فانها تذکرکم الاخره، زیارت قبور تذکرکم الاخره، آخرت را به یاد شما میاره. این مخصوص زن، مخصوص مردانه. زنان نیاز ندارن که اینها متوجه آخرت بشون. بعد من رفتم یه نامه نوشتم، استدلالات خودم را نوشتم، برای اون مرد فرستادم. اتفاقا اون به صورت یک رساله هم چاپ شده. بنابراین روایات مطلق است و اختصاصی به مردان ندارد. علاوه بر این، صحیح مسلم میگد، از عایشه نقل میکند، یک شب دیدم پیغمبر اکرم از رخت خواب برخاست، رفت طرف بقیه. من هم به دنبال پیغمبر اکرم رفتم، هر دو وارد قبرستان بقیع شدیم. عرض کردم یا رسول الله من چگونه زیارت کنم؟ فرمود قولی، همین دومی را آموزش داد، السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین. آموزش به همسرش میدهد که موقع زیارت قبور بقیع این جمله ها را بگو. آیا پیغمبر اکرم خلاف شرع کرد؟ اگر واقعا زیارت برای زنان حرام است، پیغمبر اکرم چطور همسر خود را همسر خود را به زیارت برد و تعلیم کرد؟ گاهی میگن اینها ضعفاء القبورن، ممکنه در کنار قبر از حال برون. این مسئله سفسطه است. خیلی از جاها، همین در ایران و عراق و یمن و جاهای دیگر که ما کم و بیش دیده ایم، میرند و زیارت میکنند و بر میگردند، احسانی میکنند، قرآنی میخوانند، علاوه در خود هم یه تحوری ایجاد میکنند. چگونه میشود شما در مقابل این روایات زنان مردم را محروم میکنید؟ هنگامی که من مشرف میشوم برای زیارت و قبور میبرم، زنان پشت بقی استادن، حتی گاهی اجازه نمیدهند که از اون پنجره بر این قبور ائمه اهل بیت نگاه کنند. این همه شدت چیست؟ اسلام دین شدت نیست، اسلام دین مرونت و دین آسانی است. الحنفیه البیضاء السمحاء. پیغمبر اکرم همسر خود را میبرد قبرستان بقی، تعلیم میکند. فاطمه چگونه است؟ همه شماها میگید فاطمه دختر پیغمبر اکرم سیدت نساء العالمین. در صحیح بخاری و غیر بخاری هست سیدت نساء العالمین. قبولش داری؟ سیدت نساء العالمین. قبولش دارد که این جزء اهل بیت پیغمبر اکرم است و اهل بیت پیغمبر اکرم طهرهم الله. همین دختر گرامه پیغمبر در هر شنبه و یا ایش غیر شنبه میرفت احد، در کنار قبر عمویش حمزه دو رکعت نماز میخوند و برمیگرد. عایشه ام المؤمنین، همه شماها احادیثش رو قبول دارید، برادرش عبدالرحمن فوت کرد، جنازه او را بردن در مکه دفن کردند. هنگامی که ایشون برای مکه رفت، عمره یا غیر عمره، رفت به زیارت قبر برادرش عبدالرحمن، دوتا شعر هم در اونجا خواند. شما میگید عمل صحابه حجت، عمل صحابیه حجت؟ این آیه قرآن است، این روایات است که اطلاق دارد، این هم عمل خود پیغمبر اکرم همسرش را میبرد به زیارت، این هم دخت گرامی پیغمبر اکرم میرود زیارت عمویش حمزه، این هم عایشه ام المؤمنین میرود به زیارت قبر برادرش عبدالرحمن. من فکر میکنم مسئله مسئله سیاسی است و ادلا از نظر فقهی مسئله بسیار روشن. خیلی از فقهای اهل سنت بر این مسئله گواهی داده اند که زیارت قبور برای زنان عیناً مانند برده ها هر دو حلاله. از این بگذاریم، کم کم وارد بیت القصید بشیم. اون این است که آیا زیارت قبر پیغمبر اکرم چگونه است؟ من واقعا خجالت بکشم این مسئله را مطرح کنم. زیارت قبور مردم، مردم عادی مستحب، زیارت قبل پیغمبر اکرم مستحب نیست. یک نفر هم منکر نیست، اگرم منکر باشد ابن تیمیه است، و الا الانم وهابی ها زیارت قبل پیغمبر اکرم را مستحب میدونن. بن باز مفتی اسبق صریحاً میگد یکی از مستحبات زیارت قبل پیغمبر اکرم است و بعداً هم برود به زیارت بقی. بنابراین زیارت قبل پیغمبر اکرم مستحب جای بحث نیست. تقریباً 40 نفر از علمای اهل سنت بر استحباب قبل پیغمبر اکرم فتوا دادن، مسلماً جریان بیش از اینه. اگر کسی تحقیق کند و الان مسئله اینترنت آمده، انسان میتوند بر کتابها مسلط بشود، استحباب زیارت قبر پیغمبر اکرم بر کسی مخفی نیست. من روایتی را براتون بخورم. ابوالحسن ماوردی در کتاب الاحکام السلطانیه جمله زیبایی دارد، متوفای 450. احکام سلطانیه مربوط است به اون احکام ولایی و خلاصه کیفیت حکومت اسلامی. می‌فرماید کسانی که رئیس کاروانن، قافله دارن، اینها بعد از زیارت مکه به گونه راه را بگردانن تا به زیارت قبر پیغمبر اکرم برسن. اگر هم راهشون راه مدینه نیست، راه را کج کنن، راه را انحرافی کنن تا به زیارت قبر پیغمبر اکرم برسن، تا زائر خانه خدا بین دو زیارت جمع کند، یکی زیارت خانه خدا، یکی هم زیارت قبر پیغمبر اکرم. جناب آقای ابو عبدالله حلیمی جرجانی شافعی متوفای 403 در کتاب شفاء السقام ازش نقل شده جمله ای دارد زیبا. میگد ما مأموریم پیغمبر اکرم را تعظیم و تکریم کنیم. فالذین آمنوا به و نصروه و عزروه، باید پیغمبر را تکریم کنیم. در زمان حیات پیغمبر اکرم تکریمش روشنه، اما در حال حیات تعظیم پیغمبر زیارت پیغمبر اکرم است. احتیاج ندارد که من این عبارتها را بخونم، فقط برای روشن کردن جوانانی که در عربستان سعودی در مناطق دیگر تحت تأثیرند، بدونن علمای بزرگ اینها بر خلاف اینها هستند. و اگر هم اینها گاهی میگن زیارت چنین و چنان، خلاف علما برعکسه. کتابی است به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، در آنجا چهار مذهب یک فتوا داده اند، یعنی حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها، همه گفتند زیارت پیغمبر اکرم بهترین مستحبات و مندوباته. من افضل المندوبات زیارت قبر پیغمبر اکرمه. چهار مذهب هر دو اتفاق. غزالی در باره قبر زیارت قبر پیغمبر اکرم سخنی دارد که من ترجمه اون را میخورم. فرمود آداب زیارت اینه. خود پیغمبر گفته زیارت من در حال ممات من به سان زیارت من در حال حیات است، و هر کس قدرت جسمانی و مالی داشته باشد و مرا زیارت نکند بر من جفا کرده است. اتفاقا این حدیث کسی که قادر است حج ولم یزرنی فقط جفانی، قریب 40 دانشمند اهل سنت این حدیث را نقل کرد. آقا بگذارید مردم به زیارت قبر پیغمبر اکرم بروند، تعظیم پیغمبر اکرم، تکریم پیغمبر اکرم، کاری نکنید که پیغمبر از قلب ها و فکر ها و اندیشه ها کنار برود، اون موقع دین مقدس اسلام به صورت افسانه درآید. عرض کردن به ظاهر منکری نیست، اما گاهی عملا اجازه زیارت نمیده. و الا از نظر فتوا جناب بن باز، من خودم فتوا گشت دیدم، میفرماید مستحب و سلام بر پیغمبر اکرم کند، بعدن برود قبرستان بقی سلام عرض کند. روایات در اینجا زیاده. اونی که الان مهم است یک مسئله هست. میگن بله، ما هم قبول داریم زیارت پیغمبر اکرم مستحب و مندوب، اما کسی حق ندارد سفر کند برای زیارت. سفر را تحریم میکنن، خود زیارت را نه. میگن بر اگر کسی در مدینه باشد، اذا کان متواجدن فی المدینه فلهو انگزور، اگر در خود مدینه هست زیارت بکنه، و اما در مدینه نیست، در مکه هست، در شهر دیگر هست، در مملکت دیگر، این عرض کنم قصد سفر کند برای زیارت پیغمبر، این سفر جایز نیست. حالا ببینیم آیا این مطلب درسته؟ اصولا اگر چیزی مستحب است، سفر برای مستحب میتونه حرام باشه؟ آخه جمع بین متضاد بینه. از این طرف میفرمایید بله، زیارت قبر پیغمبر اکرم مستحب، عملا هم زیارت میکنیم، عملا هم شما هم گاهی زیارت میکنید، این فتاوای علما در این 14 قرن، اما میگه سفر برای زیارت قبر پیغمبر اکرم حرامه. اگر واقعا زیارت مستحبه، سفر یا واجبه یا مستحبه یا مباح، اختلافی است در باره حکم مقدمه. اگر مقدمه واجب شد مقزل، اگر زل مقدمه واجب شد مقدمه واجبه، یا مباح یا مستحب، حرام چرا؟ خب ما از اینها میگذاریم بریم ببینیم سیره مسلمین چه بوده. سیره مسلمین بهترین دلیل است که آیا سفر بر زیارت قبل پیغمبر اکرم چگونه است. از قرن اول شما بگیرید تا حالا همه مسلمانان سفر میکردن برای زیارت قبر پیغمبر اکرم. این مغالطه گران میگن نه، سفر میکردن برای زیارت مسجد النبی، نه قبر النبی. میگن بابا این برخلاف سیره است، برخلاف اونست که در خارج هست. همه و همه قصد سفر برای زیارت رسول خدا میامدن، در کنارش بیستند و بیعت کنند با رسول خدا، بگن عرض کنند یا رسول الله بر راه تو هستیم، درود بفرستن، عمل کنند به این حدیث فمن حج ولم یزرن فقط جفانی. میگن نه، برای زیارت مسجد. خب اگر واقعا برای زیارت مسجد النبیه، مسجد اقصا هم که مثل مسجد النبیه، و چرا تا حال کسی قصد سفر برای مسجد اقصا نکرده؟ آیا شنیده اید که در مراکش، در جزائر، در عراق، در مصر افرادی باشند بگن قصد میکنیم بریم مسجد اقصا را زیارت کنیم؟ ممکنه بگن بریم این مراکز علمی و مراکز دینی را ببینیم و مشاهده کنیم؟ بله. اما خصوص مسجد اقصا بریم زیارت کنیم تا کنون نه در شعری و نه در کتابی هست. معلوم می شود نه، اینها برای زیارت قبر پیغمبر اکرم می آمدن. اگر مسجد بود نظیر این مسجد در مسجد اقصا هم هست. در سه مسجد سفر بر اونها جایزه، یکی مسجد الحرام، مسجد النبی، یکی هم مسجد اقصا. بچه را مردم برای سفر برای اونجا نمیرن. البته ممکنه جهانگردانی باشند و بروند مسجد اقصا را ببینند، مسجد الخلیل ببینند، جاهای انبیا را ببینند، بسیار خوبه. اما برن خصوص مسجد اقصا را زیارت کنند، تنها چنین چیزی نبود. این فقط مال مسجد پیغمبر اکرم، اون هم به خاطر قبر پیغمبر اکرمه. خب سلف صالح چی میکردن؟ من از سلف صالح براتون نقل کنم که سلف صالح کارشون چی بوده. این سلف صالح کسانی هستند که ما باید دینمون را از اونها بگیریم. از نظر آقایان ببینیم سفر آنان برای قبر پیغمبر اکرم سفر میکردن یا سفر نمیکردن. حدیث را من نمیخونم. من زارنی حجن و مجتن کنتو لهو شفیعن یوم القیامه، در این باره من حدیث نمیخونم. فقط سفر سیره سلف صالح را یادآور میشوم. اولین سلف صالح مؤذن پیغمبر اکرم بلاله. و این حدیثی که الان نقل میکنم مصادرش را بگم طول میکشد. بلال بعد از رحلت پیغمبر اکرم مدینه را ترک کرد. مسائل سیاسی سبب شد که مدینه را ترک کند، چون از او چیزی خواستند که او حاضر نبود. گفت بروم مرزدار و مرزبان بشوم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، بریم مرابطه. رفت در شام، در نقطه‌ای که بین اسلام و بین مسیحیت مرزه، در آنجا زندگی میکرد. شب در عالم رؤیا پیغمبر اکرم ندید. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه و علی آله گفت بلال رابطه خود را بابا قطع کردی، سراغ ما نمیایی. از خواب بیدار شد، گریه کرد، فهمید که پیغمبر اکرم گله‌مند است که چرا به زیارت قبر او نمیروی. فردا بر شتر سوار شد و ره سفار مدینه شد. اوائل شب وارد مدینه کرد. در مسجد بود حسن و حسین، هر دو جوان کوچک. هنگامی که چشمشون بر مؤذن جدشون افتاد، اشک ریختند و گریه کردند. بلال هم گریه کرد. عرض کردند بلال از تو خواهش داریم امشب برو بالای مسجد موقع فجر اذان بگو. رفت موقع فجر اذان گفتن، هنگامی که گفت الله اکبر که انه مدینه لرزید. هنگامی که نام پیغمبر اکرم را برد، زن و مرد همه بیرون ریختن. چرا؟ یادگار پیغمبر را دیدن. خوشد آمده برای زیارت قبر پیغمبر اکرم. سلف صالح همینه. از این سلف صالح می گذاریم عمر ابن عبدالعزیز که در حقیقت در میان خلفای اموی ها تا حدی انسانی بود، و میگم انسان عادل، تا حدی انسانی بود. او افرادی را اجیر میکرد از طرف او بروند مدینه قبل پیغمبر اکرم را زیارت کنند. نه یک بار نه دو بار. در فتوح الشام ببینید، عرض کردم در فتوح الشام مسئله بالاتر، بگد هنگامی که مسجد الاقصا فتح شد، عمر ابن خطاب در اونجا حاضر بود. یک نفر از احبار را همراه خودش آورد. اون حبر کیه؟ اون حبر معروفی است که همه ماها با او سر و کار داریم، کعب الاحباره. گفت با هم برویم مدینه به زیارت قبر پیغمبر اکرم. همراه خودش کعب الاحبار را که به اصطلاح اسلام آورده بود به زیارت قبر پیغمبر اکرم میبرد. بنابراین ما نمیتونیم در باره سفر کوچکترین شک کنیم. این همه سیره مسلمین 14 بار. شما به خاطر فتوای احمد ابن تیمیه که میگه زیارت مستحب اما سفر حرام، یک نفر از فقط اون هم شبهه دارد. الان شبهش را براتون در جلسه آینده حل میکنم. این آیات و روایات، این همه روایات، این همه سیره، این همه عرد، ما اینها را ترک کنیم. فمن حج ولم یزرنی فقط جفانی، رها کنیم. سیره مسلمین در فقه یکی از ادله قطعی هست. این دخت گرامی پیغمبر اکرم است، این سیره جناب بلال است، این سیره عمر ابن عبدالعزیز، این سیره 14 بار از همه نقاط جهان میآیند. در برای زیارت قبر پیغمبر اکرم تحریف کنیم بگیم نه اینها برای زیارت مسجد میان. البته مسجد خیلی محترم، اما در دل اینها زیارت مسجد نیست، زیارت قبر پیغمبره. اگر مسجد بود، مانند این مسجد در جای دیگر هم هست، ولی کمتر میرن یا نمیرن. اگرم رفتن برای آمال و آرزوهای دیگر میروند. بنابراین ما باید ببینیم مشکل ابن تیمیه چیست که این همه سبب گمراهی برای وهابی ها شده که میگن قبر پیغمبر اکرم زیارتش مستحب اما سفر بر اون حرام. مشکلش یک دونه حدیثی است که از ابو هریره نقل میکند، لا تشب در بهار الا الى سلاست مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. ان شاء الله این حدیث را فردا برای دوستان معنا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.